تو این برنامه به زارت و زورت های اضافی رهبران غربی زارت و زورت میکنیم. دشمنانمون رو به جای نخوتیا میفرستیم ترقوزآباد و از کسانی که تو کشورشون وزارت تنهایی دارن کل چیزیات نمیگیریم. اینجا سالاد سزاره. به سالاد سزار خوش اومدی. نه زن نین. نه 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 نه. سلام نازنین، شما صدای دکتر رنگ رز را میشنوید. خب کیا سالاد دوست دارن؟ ما با یه سالاد سزار پرملات مشتی دیگه برگشتیم. چنگالا بالا. نه آقا شوخی کردم، بیا پایین آقا، چنگال تو غلاف کن بردار. آی صدا بردار، تو استودیوی چنگال برچی میاری بالا؟ من سالاد دارم اینجا. حالا ما یه چیزی گفتیم، سری چنگالش هم در میاره به همه نشون میده. بس که این تایی کننده یه چیزی نمیده شما بخورید، همه اسم سالاد میاد سری چنگال میارن بالا همه. یه چیک آب بدیم به این حداقل. اما شنوندگان نازنین، باید خدمتتون عرض کنم که این سالاد سزاری که ما ازش حرف میزنیم خوردنی نیست، شنیدنیه. شاید پیش خودتون بگید که پس حتما یه برنامه آشپزیه. نه، این برنامه یه برنامه آشپزی هم نیست، ولی تو این برنامه خیلی ها رو سرخ میکنیم. این شعار برنامه مونه. کیا؟ اونایی که ادعای آزادی دارن، ولی وقتی توی اخبارشون دقیق میشی میفهمی که همش باده. ما هم که یه سوزن دستمونه تو این برنامه، هی میریم جلوشون یه دونه میزنیم بهشون، میگن پسس بادشون خالی میشه، یکی دیگه پسس بادشون خالی میشه. یعنی شما الان اگر برید جو بایدن لباسش مثلا اینطوری بیارید بالا متوجه میشین یه سوراخ، از بس که ما تو سالاد سزار هی رفتیم به شکمش سوزن زدیم، هی گفته فسس. هی فسس. الان اصلا تو کاخ سفید به جو بایدن میگن جو فیس فیسک، انقدر که فس فس کرده. دیگه کیا؟ اونایی که پشت ظاهر بشر دوستانه شون یه کارایی میکنن که از هیچ بشری بر نمیاد. پرده از چهره واقعی اونا هم بر میداریم. الان اجازه بدید من یه لحظه یه پرده از چهره تهیه کننده برنامه اون بردارم نازنین. خدا، این دیگه چه قیافه ای بود؟ یه لحظه پرده از چهرهش برداشتم، گرخیدم. خلاصه که خیلی های دیگه هم زیر چنگال سالاد سزارمون میان که برای فهمیدنش باید توی این قسمت از برنامه همراهمون باشید. بریم آقا، یه آهنگ بذارین. پرده رو بنداز آقا، بنداز آقا، این قیافش خیلی ترسناکه. آقای خسرو جردی، ما این همه وقت با این هیولا همکار بودیم؟ دوستان عزیز، دشمنم دشمنای قدیم، این نسل جدید، این اسرائیلیای دربداغون آدم نگاه میکنه نمیدونم چرا اینجوریان اینا. آدم خیال میکنه بعضیشون نفوذیان، مثلا ما فرستادیمشون اون طرف برای ما دارن مثلا کار میکنن. یکیشون چند وقت پیش از همین اسرائیلی صهیونیستای پلاسیده تو فضای مجازی یه مطلبی اومد منتشر کنه و به قول خودش یه گردنکشی بکنه. خلاصه اینطوری توییت کرد. حالا ما میگیم توییت، خدا نگذره از این ایلان ماسک. اومد توییتر رو خرید، اسمش عوض کرد، گذاشت ایکس. آدم نمیدونه بگه چی آخه، توییت کرده بود، ایکس کرده بود. همینجوری کم مشکل داریم تو تبدیل زبان انگلیسی به فارسی. حالا توییت و ایکس هم قاطی کردیم. خلاصه شما به بزرگیتون ما رو ببخشید. یه توییت کرد توی این فضای مجازی که خیلی عجیب غریب بود. نوشته بود من اسرائیلی هستم و در کنار مردم ایران برای صلح و آزادی می ایستم. خب الان چی شد؟ یکی به من بگی چی شد؟ تو اسرائیلی هستی در کنار مردم ایران برای صلح می ایستی؟ خب اول ای کاش برای ما صلح رو تعریف میکردی. صلح چیه مثلا؟ منظورت از صلح همون بمباییه که تو سر فلسطینیا پیاده میکنین نازنین؟ منظورت اون بمباست؟ دقیقاً کدوم صلحه؟ شما همون غزه رو فعلا به صلح برسون. ما الان داریم میبینیم که شما چجوری تو غزه دارید صلح برقرار میکنید. واقعا تحت تاثیر این برقراری صلح شما قرار گرفتیم. فقط اگر خواستید یه روزی همچین صلحایی رو تو ایران هم برقرار بکنید، در کنار مردم بیستید، به ما بگید که این صلحتون موشکش چه اندازه‌ایه، چه نوع موشکیه که ما طبق صلح شما بریم برای خودمون پناهگاه بسازیم که یه موقع صلح شما باعث صدمه ما نشه نازنین، چون صلحای شما یه مقداری انفجار و ترکش زیاد داره. بعد این بیعقل پایین این توییتش یه کاریکاتوری هم منتشر کرده بود که تو کله این کاریکاتور مثلا خالی بود، یه مغزم اندازه یه نخود بهش وصل بود. خلاصه دوستان عزیز، یه مقدار فارسی رو اگر میخواییم به این عزیزان یاد بدین توییت بزنن، بیشتر کار کنید روشون که ما دقیقا متوجه منظورشون بشیم که این اصلا با کی کار داره. داره به ما فوش میده، انتظار داره ما بهش فوش بدیم، داره به غزیاتی که میندازه، غزیا باید بهش دیکه بندازن. اصلا با کی کار داری تو؟ شما تنها کسایی هستین تو این دنیا که اصلا نباید از 100 کیلومتری واژه صلح عبور کنید شما. تو فعلا شیلنگ آب بنداز تو تونل غزه یا ببین میتونی این نیروهای حماس رو کنترل کنی؟ بدبخت، بعد بیا صلح بر ما بیار. شبکه من و تو واقعا روز به روز داره اطلاعات مردم رو در زمینه‌های مختلف بالا میبره. خود من بعد از شنیدن این محتوا کلی به دانسته هام اضافه شد. شما هم بشنوید، حیف از دست بدید. آقا اون نکته آموزنده شبکه من و تو رو بذار لذت ببریم. منظره قشنگه.
بله، در زمینه‌های گوناگون دچار پسماندگی شدیم با شوربختی، اما خب همت همه هم میهنان رو میطلبه. ما 44 سال بچه‌ها وقتی خوراک ذهنیمون در جامعه، در مدارس، در برنامه‌های تلویزیون، در مطبوعات، در رسانه‌ها درس شهادت بوده، خب از این سری مسائل دیگه جا میمونیم دیگه. به جای شاهنامه ناب درس شهادت میدادن، هنوز دارن نقش جوون از زیر خاک در میارن. امروز توی کارون اروند بود فکر میکنم چند تا شهید گمنام آوردن دوباره. جلو اینو باید وایسیم، اینو باعث عقب موندگی فرهنگی ما شده.
من نمیدونم چه اصراریه آدم درباره چیزی که نمیدونه هی حرف بزنه، هی زایشه، هی حرف بزنه، هی زایش خودش رو سبک کنه. خب مگه از وزن؟ دوست دارم بدونم الان تو تا حالا یه بار کتاب شاهنامه فردوسی رو از نزدیک دیدی؟ حالا سخت نگیریم، اصلا تا حالا شاهنامه رو تو فضای مجازی دیدی؟ یه صفحه رو باز کردی نکبت میگه به جای درس شهادت شاهنامه درس بدیم. چه غلط ها؟ خب تو اگر قبل برنامه اون کتاب شاهنامه رو یه ورق میزدی، میدیدی که پر از داستانای اسطوره‌ای و پهلوانایی که برای میهن و باورشون از جون خودشون گذشتن. آخه چرا همه چیز به همه چیز ربط میدیم، قاطی میکنیم؟ مجری بی عقل شبکه من و تو، شهید عباس دوران تو جنگ 8 ساله دفاع مقدس با عراقیا درگیر بود، رو هوا خلبان بود. میدونی چجوری شهید شد؟ رفت تو بغداد، دید که آقا هواپیماشو زدن، دلش نیومد اجکت کنه بپره بیرون، گفت هواپیمام که داره میسوزه، بذار این لحظه آخر یه حالی به اینا بدم. با همون هواپیماش رفت تو هتل جلسه عراقیا، هتل با هواپیما رفت تو هتل، شهید شد. فقط برای اینکه پوزه صدامو به خاک بمالونه برای وطن. بعد توی نکبت اونجا پشت میکروفون نشستی، شهادت باعث عقب افتادگی ماست، بیایم شهادت رو حذف کنیم. من خاک پای آقای شهید عباس دورانم نیستم. هر کی که داری میشنوی، عباس دوران با هواپیما رفت تو شکم دشمن، این برای من رستم شاهنامه است. حالا این بیعقل واسه من از شاهنامه حرف میزنه. البته آقای مجری من و تو، من با قسمتی از حرفای تو موافقم. شما رو بعد یه گوشه جدا کنن، تو کلاسای درس شماها قسمت‌های مخصوصی از شاهنامه رو پوشش بدن، مثلا خیانت سودابه به کیکاووس، یه چیزایی که به شماها به فرهنگتون بخوره. حالا که صحبت از شاهنامه شد، بذار اینم واسات بخونم دیگه، قشنگه. میگه دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. و سلامتی همه عباسای دوران زمانه. بزن زنگو. دوستان عزیز، یک سناریو کوچیکی رو برای من اینجا نوشتن که باید بازی کنم. نقش یه خانم و آقاییه که گفتگو دارم بر اساس واقعیت نوشته شده. منتها من اینجا کسی رو ندارم که بتونه بازیگری کنه با من، خودم براتون مجبورم این تیکه رو اجرا کنم. تیپ زن لوس با لهجه خارجی. ببخشید من یه مقداری ضعیفم تو بازی.
ها؟ یعنی چی؟ به تو چه ربطی داره؟ چطور جرأت میکنی همچی سوالی از من بپرسی؟ هیچ بری؟ خجالت بکش نره غول، آدمت میکنم. وقتی که گزارشتو دادم میفهمی دیگه از این سوالای وقیحانه نپرسی. بیشور.
حالا آقا در جوابش اینو گفته.
واش بابا زنی که چی خبره توه؟ من چی گفتم؟ چی پرسیدم ازت؟ واسه چی هم چی میکنی؟
خب این کافی شد. خب این تموشه، سناریو تموشه. این گفتگوی واقعی دوتا همکار بود تو کانادا. حتما براتون سواله که آقا از همکار خانومش چی پرسیده بود که خانوم اینطوری واکنش نشون داد. بذار منم بپرسم چی پرسیده بود آقا؟ چی؟ اینستاگرام؟ نه همین؟ خب دوستان مثل این که میگن که پرسیده اینستاگرام داری؟ آقا از خانم پرسیده. خانم عصبانی شده رفته پیش مدیر شرکتشون شکایت کرده که آقا برای من مزاحمت ایجاد شده، احساس آزار و اذیت کردم. مزاحمت آخه خانم؟ با یه سوال که اونم اینستاگرام داری سوالیه این؟ ما فکر میکردیم کانادا خیلی جای آزادیه نازنین. خلاصه یه وقت راحتون افتاد کانادا، حواستون باشه، همینجوری نرید سوال بی مورد بپرسید از کسی که باعث مهم هم نیست که چقدر شما آدم موجه و قابل قبولی باشید، مهم اینه که سوال شما طرف آزار نده. دیگه حالا پیدا کردن فهرست سوالات آزار دهنده با خودتون، چون تعریفش این مقدار سخته. اون کلیپ چیزو بذار، مزاحمت که مرده داره میگه، این کلیپ واقعیه، یه آقای تو اینستاگرام که خارج از ایرانم هست اینو ضبط کرده و ما برای شما پخش میکنیم.
خواستم یه چیزی بگم در رابطه با آقایون. آقایون در کانادا باید خیلی مراقب باشن، برای اینکه یکی از رفقای من در یک شرکت کانادایی به یکی از همکاران خانومش فقط گفته که آیا تو اینستاگرام داری؟ و اون خانوم رفته به منیجر اون قسمت گفته که من uncomfortable شدم و احساس harassment کردم، یعنی احساس آزار و اذیت کردم که این مرد این حرفو به من زده. رفیق منو خواستن و بهش گفتن دیگه حق نداری از کسی بپرسی که اینستاگرام داری یا نه، فقط یک کلمه. خیلی آدم موجه و محترم و بی نظیری هم هست این رفیق من، و فقط از طرف پرسیده که آیا با اینکه همکار بودن کلی صحبت میکردن میگفتن میخندیدن یک کلمه گفته که آیا تو اینستاگرام داری، و توضیح چیز پابلیکه. یعنی میخواستم میگم آقایون خیلی مراقب باشن در کانادا، که فرقی هم نمی کنه از چه ملیتی هستی، اینجا سریع خانوم ها یعنی حتی بیش از دو بار بهشون خیره نگاه بکنی داستان میشه براتون. و خلاصه به این رفیق ما تذکر دادن و خلاصه که داستان از این قراره، اینجا خانم ها سریع uncomfortable میشن، سریع بهشون بر میخوره، سریع احساس آزار و اذیت میکنن و براتون داستان میشه.
دوستان گرامی، بعضی وقتا تو زندگی، تو بعضی از قسمت‌های زندگی انقدر حلقه رو بر خودمون تنگ و تاریک و انگار داریم خفه میشیم، اینطوری بهتون بگم، میبینیم که میریم پیش خدا و گله و شکایت میکنیم، میگیم خدایا آخه این چه وضعشه؟ نمیبینی؟ نمیشنوی؟ چرا کمکم نمیکنی؟ و ایمانمون رو نسبت به خدا بعضی وقتا از دست میدیم، ضعیف میشه، از دست نمیدیم، ضعیف میشه. الان یکی از اون پشت اشاره داد که چه غلط ها، از دست میدی ایمانتو. نه، ایمان از دست نمیدیم، یک مقداری ضعیف میشه. فشار که میاد، آقای تهیه کننده پول حقوق ما رو نمیریزه، یک مقدار ضعیف میشه ایمان. اما فارغ از همه شوخی ها، آدم بعضی وقتا این پیرمردای فلسطینی رو میبینه تعجب میکنه. آخه اینا یعنی مثل ما هستن؟ گلشون همون گلیه که ما رو باشون ساختن؟ گلمون یکیه؟ اراده شون از چی؟ از فولاده؟ آخه از کدوم فلزه که اینجوریه؟ رو خرابه های خونش که بمبارون شده، کامل تخریب شده، ایستاده داره آیه های قرآن رو میخونه. رو به دوربین ها. پیرمردی که نه تنها تو فلسطین خونش داغون شده، تمام نوه هاش هم توی این بمبارون شهید شدن، همه رفتن، همه خانواده‌اش از دست داده. و رو به دوربین قسم میخوره، میگه به خدا که هرگز از اینجا نخواهیم رفت. همه اینا رو خرابه های خونش میگه ها. بله، ایمان قوی اینجوریه که البته فکر میکنه ما خیلی باش فاصله داریم. به چه خدای امید داره که اینطوری دلش قرصه؟ ما به چی امید داریم که تا یه مشکلی تو زندگیمون میفته خدا رو فراموش میکنیم؟ خدای تو نمیشنوی، تو نمیبینی، کفرم میگیم راه برا. نه، من معذرت میخوام خدایا، ما اشتباه میکنیم بعضی وقتا، تو باید ما رو ببخشی، شما بزرگی و ما بعضی وقتا غلطای زیادی میکنیم. اما به هر حال به نظرم این اسرائیلی های درب و داغون دارن خطای محاسباتی مرتکب میشن. بعید بدونم این آدما که اینطوری به خدا دل بستن جا بزنن یا کاری کنن که مثلا اون پلاسیده ها دوست دارن و منتظرشن، که فکر میکنم این انتظار رو باید با خودشون به گور ببرن و بدونن که هرگز این برای بچه های غزه خونهشون رو ترک نمیکنه. حالا این اسرائیلی‌ها هر چقدر میخوان به وقاحت و ظلم و خونریزی و کشت و کشتارشون ادامه بدن، بدن، ولی اینو بدونن که دارن اشتباه محاسباتی میکنن. اینا بعید بدونم از اونجا برن. اینا حتی از خرابه‌های ساختمونشون به خدا میرسن. خیلی قوین. اینا دست کم نگیرید. خیلی سخته با اینا جنگیدن آقا. خیلی.
احنا اليسار امر لا يتخيله عقل ولا منطق، لانه احنا قاعدين سالمين وسالمين في الدار، لا بنطلع ولا بننزل ولا الا اي حركه. يعني ان القضيه مش قضيه عقاب، القضيه قضيه تهجير، القضيه قضيه انت قاعد في دارك ممنوع تقعد في دارك، لازم ترحل على الجنوب، والله ما نرحل.
یه مورد دیگه که خیلی برا ما جالبه اینه که یک عده از ایرانی ها هستن که وقتی میرن خارج بعد یه مدت شروع میکنن به غر زدن. هی فیلم میگیرن تو فضای مجازی اینجوریه اونجوریه، شروع میکنن غر زدن. آیا واقعا خارج انقدر بده؟ نه، حقیقتش رو بخواید اونقدرام بد نیست، فقط یه شرایط خاصی داره. یا اونا که میرن نمیدونن که اون طرف شرایط چجوریه، با تصوراتی از خودشون و تو ذهنشون که دوست دارن میرن اونور، بعد میبینن اون بهشت رویایی که ما فکر میکردیم کجاست؟ پس بعدش هم که وفق دادن خودشون با اون شرایط براشون سخته، اینجاست که به حرف میان و اون جمله شاعر رو تکرار میکنن که میگه آواز دهل شنیدن از دور خوش است. عزیزان، این رو از برنامه سالاد سزار به یادگار پیش خودتون داشته باشید. یه مهاجرت غلط 100 برابر خسارتش بیشتر از داشتن یه زندگی بد تو کشور خودتونه. حالا ما یه چند تا از این موارد رو براتون میگیم، لااقل اونایی که هنوز نرفتن ولی قصدش رو دارن برن یکم بیشتر تحقیق کنن، شاید به دردشون خورد. مثلا اینکه آقا باید بدونی اگر از ایران رفتی بیرون، رفتی یکی از این ممالک غربی پیشرفته به قول خودشون اروپایی فلان و آمریکایی ال بل فلان، باید زیاد کار کنی، نیست اونجا بری پا رو پا بندازی، یا باید صبح خروسخون بری تا بوق فلان کار کنی. مثل ایران نیست که بعضیا رو میری میبینی تو این ادارات بلا نسبت همه، بلا نسبت همه، بعضیا آدمایی که مسئولیت کاری نداره، احساس مسئولیت نمیکنه، پا رو پا میذاره و حالا صبح اومده و دو تا تخمه میشکنه و زورم میره یه کارتی میکشه میره خونهشون به امید اینکه آخر ماه یه حقوقی هم بهش بدن زندگیشو بگذرونه. اینجوری نیست، اونجا بازی فرق داره، مالیاتشون هم که فیل و زمینگیر میکنه. یعنی تو فکر کنم 20-30% حقوقتو باید بدی واسه مالیات، حالا من این درصدش دقیق نمیدونم، با توجه به کشور مختلف فرق میکنه. یا اینکه اونا کل قوانین دارن که رعایت کردنش برای مهاجرا سخته، شاید چون با سبک زندگی و فرهنگ مهاجرا از زمین تا آسمون فرق داره. مثلا الان یه عده از مردم ما اینطوری فکر میکنن راجع به اون طرف، آقا هر شب مهمونی اونجا، ولی بعد میرن میبینن ساعت 6 شب که میشه همه خوابن، کلا آدمای سردین، مخصوصا این کشورهای سردسیر مثل کانادا، سوئد، نمیدونم سوئیس، این جور جاها که هواشون هم سرده یه مقدار، آدمایی هستن که تبشون سرده. همه جا نیستا اینطوری، مثلا برزیل شما بری آدماش خیلی متفاوتن، خیلی شارژن، آب و هواش هم فرق میکنه، ولی خب مثلا بری برزیل زندگی کنی چه کاری بری اون سردونی برزیل؟ حتی گرفتن گواهینامه هم به این آسونی نیست. و اینا همه جمع میشه و اینجاست که تازه میفهمن که خانواده و دوست و فامیل رو رها کردن به خاطر چیزایی که فقط تو تصوراتشون خیال میکردن اون طرف آب وجود داره. پس عزیز با برنامه ریزی مهاجرت کن، همینجوری سر خود مهاجرت نکن. من دوستت دارم که دارم این حرفو بهت میزنم. نگاه کن، به خیالاتت متکی نباش، منابع موثق‌تری هم وجود داره. تحقیق کنید، ما را اگه قبول ندارید، برای زندگی خودت میگم، اگه نه تو هر جای دنیا زندگی کنی به عنوان یه ایرانی حالت خوش باشه، به خدا منم حالم خوشه. تو خوش باش، هر جای دنیا خواستی زندگی کن. به شخص ما، برای بچه های سالاد سزار، به نمایندگی از رادیو سبا، برای همه شما آرزوی خوشی داریم. حالا ایران نخواستی زندگی کنی، باش، هر جا دوست داشتی برو، و گوشه از قلبت رو هم برای ما خالی نگه دار. حالا یه کلیپ هم داریم در رابطه با اینکه چرا یه عده بعد مهاجرت غر میزنن. آقا اون کلیپو بذار.
چرا ایرانی هایی که میرن خارج کشور بعد مدت غر میزنن؟ به خاطر اینکه اول میرسن کیفشون رو میکنن، بعد میبینن که اون چیزی که تو ذهنشون بود با اون چیزی که هست خیلی دوره، بنابراین همشون غر میزنن. حالا این به این معنی است که اونجا که هستن بده، ولی اینا یه چیزایی تو ذهنشون بوده، تقریبا 70% اتفاق نمیفته. میان اینجا بعد میبینن خیلی باید پول کار کنن، خب این سخت، بعد خیلی قانون داره، خب این سخت، بعد نمیتونن هر جور دلشون خواست پول در بیارن، این سخت، بعد مثلا 8 ساعت روز کار میکنن، 4 ساعت و نیم اولش مالیاته، یعنی مثلا هیچ، با این خیلی سخت. بعد میان اینجا مثلا فکر کنن هر شب پارتیه، بعد مثلا 6 شب همه خوابن، از به خودشون هم معلوم نیست، همه سردن. بعد میان اینجا میبینن که برای اقامت کلی ریکوایرمنت میخواد که شاید مثلا الان یکم سخت‌تر شد. همش ترس اینا دارن که یه روزی برگردن، بیرونشون کنن. بعد میان میبینن مثلا یورو شده 60,000 تومان. بعد اینجا مثلا خونه سخت گیر میاد. بعد درایور لایسنس میخوان ماشین تو این برف و کوفت و بوران و سرما برن ماشین نمیخوان، سخت درایور لایسنس گرفتن براشون سخته، هی امتحان راحت میشن بعد پول بده. بعد کم کم میبینم بابا ایرانو ول کردیم، ایران خیلی خوبه، خانواده‌مون چون به خاطر این موضوعا خانواده‌شون رو رها کردن، خواهر برادر دوستاشون، اینه که از اون چیزی که فکر میکردن خیلی دوره.
آقا یه سری قوانین میگم در رابطه با مدرسه، بشنو اینو. حق نداری تا فارغ التحصیل شدن از دبیرستان موهاتو رنگ کنی. موهات باید نهایتاً تا شونه هات باشه، از شونه بیاد پایین تموم، جریمه. باید تا شونه کوتاه کرده باشه. تازه جالبتر از همه اینا اینه که حق نداری گوشاتو تا دوران دانشگاه سوراخ کنی، برای چی میدونم گوشواره چیزی. آرایش کردن که اصلا جای خود داره ممنوعه، هیچی. لباس فرمم حتما باید بپوشی. اجازه پوشیدن دامن کوتاه هم نداری. خب الان فکر میکنید این قوانین خاص مال مدرسه های کدوم کشوره؟ حتما یک کشور اسلامی ها؟ نه، اسلامی نیست. اینا فقط یه گوشه از قوانین خاص مدرسه های ژاپن بودن که بهتون گفتم. دقت کردی؟ مدرسه ژاپن. آقایی که میای میشینی خاطره تعریف میکنی، من دبیرستان بودم میرفتم مدرسه، نمیذاشتن موهام بلند باشه، خوش به حال خارج، مدرسه هاش هتل اله بله جیم بله. حالا دهه 60 داره، قبول، مثلا با ماشین میومد مدیر سر صف و ببینم موها رو، همه رو مثلا با نمره 4 کوتاه میکرد، اون آره اون یه مقدار مشکل داشت، خب اون سخت گیری بود. ولی نه دیگه مثل الان که دانش آموز میره اونجا، مدیر و ناظم و معلم و همه به صف وایسادن، اینجوری دست به سینه که مثلا دانش آموز چک کنه سر وضع مدیر رو، ببینه که آیا در شرایطی وجود داره که بتونه مدرسه رو مدیریت کنه یا نه، ماشین بیاره نمره 4 بزنه سر مدیر رو ناظم کوتاه کنه. اینجوری هم نیست عزیز، الان برعکس شده. ما نمیدونم چرا انقدر دنبال افراط و تفریطیم، یا از این ور بوم داریم میافتیم یا از اون ور بوم. یک مقدار سختگیری و یک مقدار محرومیت تو مراکز آموزشی، محرومیت میگم نه به منظور اینکه امکانات نباشه، نه، یه سری چیزا رو بایستی دور نگه داشت از اون فضا. فضا باید علمی بمونه، میدونی؟ این باعث رشد دانش آموزمون میشه تو مراکز علمی. تو بعضی از این مدرسه ها بری کیف و برگردونی میبینی اوه چه خبره تو این کیف ها، چه چیزا که اینا نمیارن با خودشون. یه مقدار باید سختگیری هم باشه، اما اصولی. تازه ژاپنی هم بگم، از این خبرو نیست که هر معلمی نیومد سر کلاس ناظم بیا تو کلاس بگه که آقا معلمتون نیومده، آروم با صف برین تو حیات توپم برداری فوتبال بازی کنین. نه، از این خبرام نیست. باید بخونی، فقط باید درس بخونی. اون کلیپ قوانین خاص تو مدرسه ژاپن بذار.
Most of us wait until high school graduation to get their hair colored for the first time. Not only we could not dye our hair, but if our hair was longer than the shoulder, we needed to tie our hair in a lower position like this. So until college, we were not allowed to get ears pierced. So when I was a freshman at my college, I was so excited to get my ears pierced, and I did it with my friends. Probably have guessed already at this point, but no makeup was allowed either. Once in middle school, I attempt all the time.
دوستان گرامی، براتون یه دعوای خیلی جالبی رو تو لندن تعریف کنم که اتفاق افتاده. هفتگی هم مثل این که داره اتفاق میفته. معترضای طرفدار فلسطینی تو لندن میان با راهپیمای خواستار آتش‌بس جنگ علیه غزه میشن، تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، داد و فریاد میکنن. بعد اینا با مراکز رسمی خودشون سر آمار این تظاهر کننده ها درگیرن. خود سازمان دهنده های تظاهرات میگن که آقا ما نزدیک 100,000 نفریم، چرا حرفمون به جایی نمیرسه؟ پلیس میاد میگه نه خیر، کی گفته؟ کو 100,000 نفر؟ کو؟ ببینم. نه بابا شما تا 40,000 نفرین. اونا میگن ما 100,000 نفریم، پلیس میگه نه شما 40,000 نفر بیشتر نیستین. بابا مثلا انتظار داره اینا هم باز در جواب بگن پس چند هزار نفر؟ خلاصه پلیس بگه 40,000 نفر. چرا 40 تا؟ پس چند تا؟ با هم دیگه این یه مقدارم روزی فلان تا تخم میذاره بازی کنن. از این حرفا که بگذریم، میخوام بگم که مهمتر نوشته های روی این تابلو هاست. تعدادشون حالا زیاد چند هزار تا بالا پایین مهم نیست، مهم نوشته هایی که روی این تابلو هاست، دست این معترض هاست که خواستار آزادی فلسطین هستن. حالا پلیس لندن هی بشینه بشماره ببینه چند نفر این آمدن راهپیمایی، به امید اینکه این راهپیمایی کمتر شه. نمیشه عزیز، این راهپیمایی کمتر نمیشه، چون تظاهرات هفتگی تو لندن نشونه اینه که آقا اونا میخوان لندن برای یهودی ها یه منطقه ممنوعه بشه و همینطور خواستار نابودی این رژیم غاصب صهیونیستی هستند. از طرف دیگه شبکه انگلیسی اسکای نیوز هم داره کلی مالکشی میکنه که این تظاهرات رو یه جوری دیگه نشون بده. مثلا اینا اومدن هی شعار میدن مرگ بر فلانجا، مرگ بر فلانجا، یه دفعه یه دونه یهودی همون بغل رد میشه، یکی یه گل هم میده به این یهودیه، بعد اینو نشون میدن. جاده عشق فلسطینی های معترض در لندن و یهودی ها دو طرفه شد. پیام صلح جهانی از لندن به اسرائیل. اینو مثلا اینجوری نشون بدن و که مثلا همه چی گل و بلبله. حالا اونو دارن فوش میدن به اسرائیلیای دربداغون. که دیگه واقعا ما خسته شدیم از این هم قدرت رسانه‌ای که اینا تو دنیا دارن. دیگه چی بگیم؟ داد بزنیم دیگه. هی اسکای، ببخشید منظورم همون اسکای نیوزه شنوندگان. دیگه چاره‌ای نداره، صدامون هم به جایی نمیرسه. اسکای اگه نشستی نتیجه جز این رو شاهد باشی، سخت تو اشتباهی عزیز من. با دروغ میشه تا یه مدتی سر مردمو کلاه گذاشت، اما نمیشه همیشه اونها رو گول زد. بالاخره پرده ها میفته و واقعیت برای همه آشکار میشه. دوستان عزیز، چپ راست بالا پایین، جریان‌های مختلف سیاسی، همشون میان و میرن و این دنیا دائم درگیر تحولات گسترده خودشه. آنچه که جاری است خودتو یا نفس خودتو، وجود خودتو، عشق خودت. خودت رو دوست داشته باش، سعی کن به خودت عشق بورزی، چرا که اگر یاد بگیری به خودت عشق بورزی، به دیگران هم بی‌منت عشق خواهی ورزی. دوستان عزیز، تا یه سالاد سزار دیگه دوستون داریم. خداحافظ.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه